ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دور دیگری از مذاکرات اتمی وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. حسن روحانی میگوید مقام‌ها و قدرت‌های مسلح و غیر مسلح نباید از نامزدهای انتخابات طرفداری کنند. کانون صنفی معلمان ایران خواستار آزادی اعضای زندانی خود شد. دور دیگری از مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزیران امور خارجه ایران و آمریکا امروز شنبه در ژنو آغاز شد. مقام‌های آمریکایی گفتند به نظر می‌رسد هفته‌های منتهی به 30 ژوئن برابر با 10 تیر ماه که روز پایانی مهلت مقرر برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای است، هفته‌های دشواری برای ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. یک دیپلمات غربی گفت که در مذاکرات ایران و آمریکا جان کری تلاش خواهد کرد بر اهمیت اجازه دسترسی بازرسان به مراکز درخواست شده پافشاری کند. از سوی دیگر عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران روز جمعه گفت که سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره عدم اجازه دسترسی به دانشمندان هسته‌ای ایران و بازدید از مراکز نظامی به طرف‌های مذاکره منتقل شده و این موضوع‌ها به هیچ وجه در دستور کار نیستند. رئیس جمهوری ایران روز شنبه خواستار آن شد که مقام‌های کشور از طرفداری از نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان پرهیز کنند. قرار است این انتخابات روز 7 اسفند ماه سال جاری برگزار شود. حسن روحانی گفته است همه مقام‌های مسئول، قدرت‌های مسلح و غیر مسلح، مسئولین رد بالای کشور که مسئولیت آنها فراحزبی و فراجناحی است، نباید کاری کنند که تهمت طرفداری از جناح یا شخص خاصی به آنها زده شود. او این وضع را سم برای انتخابات توصیف کرد و از فرمانداران، استانداران و وزارت کشور خواست که در جریان انتخابات در برابر هیچ حزب، گروه، جناح، جریان یا فشاری مرعوب نشوند. کانون صنفی معلمان ایران به بازداشت علی اکبر باغانی، نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل اعتراض کرد و خواستار آزادی او و سایر فعالان حقوق معلمان از زندان شد. آقای باغانی هفته گذشته پس از احضار به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکم حبس خود به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، آقای باغانی در تیر ماه سال 89 به 1 سال زندان و 2 سال تبعید به زابل محکوم شده بود. او در دادگاه دیگری هم به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. حسین راغفر، اقتصاددان و طراح نقشه فقر ایران، میگوید 40% جمعیت ایران به گفته او زیر خط فقر هستند و روز به روز آمار فقیران در ایران افزایش می‌یابد. به نوشته روزنامه شرق، آقای راغفر با اشاره به اینکه دولت برنامه مشخصی برای توقف و کاهش جمعیت 30 میلیون نفری زیر خط فقر ندارد، افزود تا پیش از سال 84 آمار فقیران در ایران زیر 30% بود، اما از آن هنگام این آمار رو به افزایش است. او هشدار داد در صورتی که دولت برنامه‌ای برای این مسئله نداشته باشد، آمار 40% جمعیت زیر خط فقر بیشتر از این خواهد شد. خبرگزاری مهر با استناد به گزارش‌های مرکز آمار ایران نوشت که پای بیکاری به روستاها باز شده است. بر اساس این گزارش، از مجموع بیش از 17.5 میلیون ساکن روستاها، حدود 11 میلیون نفر جزو جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند و بیشتر ساکنان روستاها هیچ نقشی در کسب درآمد، فعالیت اقتصادی، توسعه زندگی خود و رشد اقتصادی کشور ندارند. به نوشته این خبرگزاری، 900 هزار نفر از کل جمعیت در سن کار روستاها جزو افراد جویای کار محسوب می شوند. و رئیس جمهوری عراق با اشاره به اینکه خطر گروه خلافت اسلامی ایران را تهدید می کند گفت اگر عراق به دست این گروه بیفتد، ایران به خطر خواهد افتاد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، مذاکرات ایران و آمریکا در شهر ژنو سوئیس امروز شروع شده. برای پوشش این خبر همکارم هانا کاویانی به شهر ژنو سفر کرده و الان روی خط تلفن با ماست. هانا سلام، از جزئیات بیشتر این مذاکرات که امروز شروع شده برای ما بگو.
و به شنوندگان این بخش خبری رادیو فردا. بله، مذاکرات از صبح امروز بین وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شد. البته هلگا شمید معاون خانم موگرنی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم در شهر ژنو در این هتل اینترکانتیننتال شهر ژنو حاضر هست. همچنین به همراه جان کری، ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا هم به شهر ژنو اومد. البته آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، همتای ایرانی ارنست مونیز، به دلیل کسالت همچنان آمادگی حضور در مذاکرات و سفر رو نداشته. مطمئنن سایر مذاکره کنندگان ایرانی، خصوصا هایی که در بخش فنی برنامه هسته ایران آگاه هستند، مخاطب صحبت‌های فنی ارنست مونیز خواهند بود. این دومین بار هست که از زمان دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به یک تفاهم در لوزان، وزرای خارجه دو کشور دارن دیدار میکنن با هم و دیدار مهمی قرارداد شده، چرا که تنها یک ماه فرصت باقی مونده برای ایران و 5 به علاوه 1 تا متن توافق جامع رو که دارن به صورت روزانه و شبانه روزی بروش کار میکنن رو نهایی کنند.
حالا در ضمن به موضوعات مورد مذاکره امروز هم اشاره کن و بگو که دو طرف اساساً درباره چه موضوعاتی دارن صحبت میکنند.
ما بیشتر میشنویم در این روزها این است که همه موضوعات همچنان بر روی میز است، چه جدول زمانبندی رفع تحریم ها از سوی دیگه، نحوه ادامه برنامه هسته‌ای ایران و محدودیت هایی که باید برش اعمال بشه. امروز عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به صدا و سیما ایران گفت که موضوع پروتکل الحاقی و نحوه اجرای پروتکل الحاقی همچنان موضوعی است که مورد اختلاف هست و باید در طول این مدت مذاکره بر روی این موضوع تمرکز بشه. ما می‌دونیم که در روزهای گذشته بسیار خصوصا در ایران از منتقدان مذاکرات، همچنین از رهبر ایران، درباره بحث عدم دادن اجازه دسترسی به سایت‌های نظامی و همچنین مصاحبه با دانشمندان بسیار شنیده بودیم. در نتیجه اینها مسائلی است که همش همچنان بر روی میز مذاکره هست و باید درباره اونها طرفین به یک تصمیم واحد برسن.
حالا همونطور که اشاره کردی، این دو موضوع، یعنی دسترسی به تأسیسات نظامی در ایران و همینطور مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای در تهران، با مخالفت مقامان ارشد ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته. احتمالاً چه تأثیری این مخالفت میتونه روی روند مذاکرات و دستیابی به توافق داشته باشه؟
به هر حال پروتکل الحاقی نوشین بخشی از سند اقدام مشترک اون توافق اولیه ژنو بوده. این اجرای این پروتکل به عنوان چشم‌اندازی پس از دستیابی به توافق جامع و نهایی هم در نظر گرفته شده در لوزان و باید طرفین به یک مصالحه بر سر این موضوع برسن. همچنین موضوعی که درباره دسترسی‌ها و مصاحبه با دانشمندان مد نظر باید باشه اینه که این موضوع ربط پیدا می‌کنه همچنین به فعالیت‌های گذشته ایران، اون چیزی که ما از اون به عنوان جنبه احتمالاً نظامی برنامه هستی، چیزی که مربوط به سال‌های حدود 2003-2004 میشه مربوط میشه و باید ایران و 5 به علاوه 1 به یک راه حل بر سر این موضوع دست پیدا بکنند. حال اون صحبتی که آقای عراقچی دیروز کرده درباره بازرسی‌های مدیریت شده مورد توافق قرار نگرفته در ایران، باید بر سر میز مذاکره‌ای که هم اکنون در جریان و در روزهای آینده ایران و 5 به علاوه 1 راه‌ها و ابتکارات دیگری رو در نظر بگیرن تا این موضوع حل بشه، چرا که خصوصا بحث جنبه احتمالاً نظامی و همون PMD بخشی از شروط 5 به علاوه 1 برای برداشتن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحده.
با سپاس از هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در شهر ژنو سوئیس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با رادیو فردا و دیگر شنوندگان این رادیو در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند از پیام های شما عزیزان رو.
من بخواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هسته‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما اعتماد کنن که بگن آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم آقای خامنه‌ای.
در حالی که قرار بود سند ملی حقوق کودک تا پایان اردیبهشت ماه نهایی شود، ولی هنوز خبری از آن منتشر نشده. از سوی دیگر دبیر مرجع ملی حقوق کودک از وجود تعداد نامعلومی کودک بی‌هویت خبر می‌دهد. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
یک مقام وزارت دادگستری از وجود کودکانی فاقد هویت در کشور خبر داد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک با تأکید بر اینکه هر فردی که در کشور متولد می شود باید دارای هویت باشد گفت، زمانی که اتومبیلی وارد کشور می شود باید شماره موقت به آن داده شود. اما در خصوص کودکی که متولد می شود چنین توجهی وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه داشت تن هویت جزو حقوق اولیه کودک است گفت، این مسئله از اصول بنیادین مندرج در کنوانسیون حقوق کودک به شمار می رود. این مقام وزارت دادگستری با اعتراف به اینکه اطلاعات دقیقی در مورد تعداد کودکان فاقد هویت در کشور وجود ندارد افزود، مرجع ملی حقوق کودک کار اجرایی نمی کند، اما در خصوص مسائل مرتبط با کودکان جلساتی را با دستگاه‌های مربوطه برگزار می کند. الوندی همچنین می داد که در حال حاضر سازمان‌های غیر دولتی به تدریج فعال می‌شوند تا بتوانند به مرجع ملی حقوق کودک در این خصوص یاری برسانند. اما چه کودکانی و تحت چه شرایطی در ایران فاقد هویت هستند؟ گیتی پورفاضل، حقوقدان ساکن تهران، در این زمینه معتقد است
این زمانی هستش که در ازدواج موقت اگر فرزندی به وجود بیاد پدر باید برای شناسنامه بگیره و مشکلی هم ایجاد نمیشه. از این نظر مشکل زمانی ایجاد میشه که اون مدتی که برای ازدواج موقت تعیین میکنن اون منقضی میشه و مرد میره دنبال کار خودش، مادر متوجه میشه که حامله هست و نمیتونه پدر بچه رو پیدا بکنه، به خصوص اگر که این ازدواج موقت سنتی باشه و متاسفانه ثبت نشده باشه. چون یه ورقه معمولا در ازدواج موقت یه ورقه که عکس زن و شوهر هست رو میدن دستشون که اون ورقه نشون میده که اینها ازدواج کردن. اگر این ورقه رو نداشته باشن به همین مشکل برخورد میکنن. این زمانی هستش که متاسفانه ما دهات دورافتاده‌ای داریم، البته بسیار کم پیدا میشه، یعنی الان خیلی کم پیدا میشه، حتی در دهات دورافتاده که یک زن و مردی که با هم ازدواج میکنن ندونن که باید برای بچه‌هاشون بچه شناسنامه بگیرن. البته گاهی اتفاق میفته که مثلا یه بچه فوت میکنه، یه سال بعد فرزند دیگه به وجود میاد، اون شناسنامه رو میذارن برای این یکی. این اتفاقات هم میفته، ولی کمتر دیده شده که پدر مادری مراجعه نکنن و برای بچه شناسنامه نگیرن اگر مسئله نداشته باشن نظر قانونی، مگر اینکه داره مسائل قانونی باشن که نتونن مراجعه کنن یا مدارک و دلایل قانع کننده در دست نداشته باشن که برای اون بچه شناسنامه بتونن بگیرن.
به گفته دبیر مرجع ملی حقوق کودک، در خصوص شیوه اعطای هویت به کودکان فاقد هویت باید میان دستگاه‌های مربوطه همچون سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی هماهنگی ایجاد شود تا موضوع به نتیجه برسد. دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره شناسایی هویت کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی و اتباع بیگانه مشکل تغییر قوانین را پیش کشید و گفت، سعی می شود که حداقل هویت اتباع ایرانی به رسمیت شناخته شود تا حقوق کودکان آنان هم به تبع آن به رسمیت شناخته شده و قادر باشند به مدرسه رفته و تحت پوشش سازمانهای حمایتی قرار بگیرند و از همه امکانات رفاهی برخوردار شوند. به گفته این مقام وزارت دادگستری، موارد متعددی در زمینه کودکان حاشیه نشین وجود دارد که نیاز به حمایت دارند و در این خصوص بررسی بررسی‌های علمی انجام شده ولی نتایج آن هنوز منتشر نشده است. گفته‌های مشاور وزیر دادگستری در حالی منتشر می‌شود که وی پیش از این در 12th نشست شورای هماهنگی مرجع وعده داده بود سند ملی حقوق کودک تا پایان اردیبهشت ماه نهایی شود، ولی هنوز خبری از این سند منتشر نشده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.